ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز یک شنبه 29 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 19 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. شنونده و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه آینده در کنارتان خواهم بود با حاصل تلاش همکارانم در پراگ و گوشه و کنار جهان که به هر گوشه ای سر زدند تا خبرها و گزارش‌های شنیدنی را برایتان یک جا گرد آورم. از سوی خودم و همه آنهایی که نقشی بسزا در ارائه این مجله و تک تک بخش‌های این رادیو دارند اما صدایشان را کمتر یا اصلا نمی‌شنوید، به شما شنونده خوبمان عصر بخیر میگویم. افرادی چون دبیران، سردبیران، خبرنویسان، کارگردانان فنی، برای بچه های سخت گوش وبسایت رادیو فردا و تکنسین ها. اما بشنویم از همکاری که صدایش را مدام میشنوید. هانا کاویانی با تازه ترین خبرها اینجاست. هانا جان
با سلام. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان بعد از ظهر امروز یک شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شد. انتصاب محمد شریف ملکزاده به عنوان معاون جدید اداری و مالی وزارت خارجه انتقادات شدید نمایندگان را متوجه صالحی کرده است، به طوری که طرح استیضاح وی را آماده کردند. به گفته یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح، این طرح احتمالاً روز سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. محمد شریف ملکزاده پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود. محمد کریم عابدی معاون کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت در جلسه این کمیته موضوع انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که به وی اجازه ورود به داخل کشور داده نشود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دو روز پیش احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب کرد. وزیران دارایی اتحادیه اروپا برای بررسی طرح کمک مالی به یونان امشب در لوکزامبورگ گرد هم می‌آیند. دیشب به دعوت حزب کمونیست یونان حدود 3000 نفر در اعتراض به سیاست‌های انقباضی و صرفه‌جویانه دولت در آتن پایتخت یونان راهپیمایی کردند. قرار است امشب نیز تظاهرات دیگری در آتن برگزار شود. طرح جدید اقتصادی بحث برانگیز دولت یونان برای خروج از بحران اقتصادی به زودی در پارلمان این کشور بررسی می‌شود. الینا بونر یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر روسیه دیشب در سن 88 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت. الینا بونر که یکی از سرسخت‌ترین منتقدان ولادیمیر پوتین، نخست وزیر کنونی روسیه نیز بود، از دهه 1960 به عنوان یکی از ناراضیان شوروی سابق فعالیت‌های حقوق بشری خود را آغاز کرد و از بنیانگذاران گروه هلسینکی بود که وضعیت حقوق بشر را از در اتحاد شوروی رصد می‌کرد. او در سال 1972 با آندره ساخاروف، پدر بمب هیدروژنی شوروی و برنده جایزه نوبل صلح، ازدواج کرد. آپارتمان کوچک آنان در مسکو یکی از پایگاه‌های فعالیت‌های مخفی ناراضیان شوروی بود. ناتو اعلام کرد 4 کارمند آن سازمان در یک حادثه رانندگی در جنوب افغانستان کشته شدند. پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه که به همین مناسبت انتشار داد اعلام کرد این حادثه بامداد امروز یک شنبه روی داده و ارتباطی با درگیری‌های نظامی نداشته است. و فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم را در جشنواره سینمایی سیدنی از آن خود کرد. جدایی نادر از سیمین پیش از این از جمله جایزه خرس طلای بهترین فیلم در جشنواره بین المللی فیلم برلین در سال 2011 و جوایز خرس نقره‌ای بهترین گروه بازیگران زن و بهترین گروه بازیگران مرد را نیز در این جشنواره به دست آورده بود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. معرفی به وسیله وزیر امور خارجه بحث آفرین شد، اما با معارفه معاون امور اداری و مالی وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس دست به تدارک طرحی برای استیضاح آقای وزیر زدند که آماده تقدیم به هیئت رئیسه مجلس است. آنها میگویند شخص اکنون معرفه شده چهره‌ای حاشیه‌دار است. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده‌ایم.
مجلس همواره به رفتارهای دولت حساس بوده، اما تا قبل از ماجرای آقای مصلحی فکر میکردن که آقای خامنه‌ای پشتیبانی میکنه کاملا از دولت و زبان خودشون رو در کام گرفته بودن.
دو نماینده مجلس میگویند گزارشگر ویژه ایران در ایران پذیرفته نخواهد شد و سخنگوی وزارت امور خارجه نیز میگوید تصمیم گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل ناموجه و سیاسی است. با دیدگاه نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر آشنا خواهیم شد.
جمهوری اسلامی معدل تر از کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر میشه. از طرف دیگه وقتی که شورای حقوق بشر تصمیم بگیره درباره ایران میگه سیاسی.
اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی در اعتراض به مرگ هدی صابر و حاله صحابی. دیشب با همسر یکی از آنها گفتگو کردیم، امروز هم با همسر یکی دیگر از اعتصاب کنندگان گفتگو کرده ایم.
به خصوص الان هدی رو خود اسم آورده بوده، گفته بوده که وقتی بردنش توی درمانگاه کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعتراضشون هم همینه.
برنامه صدایی دیگر همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین 53 دقیقه و 45 ثانیه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. با برگزاری مراسم معارفه محمد شریف ملکزاده به عنوان معاون امور اداری و مالی وزارت امور خارجه ایران، به رغم انتقادهای نمایندگان، اکنون منتقدان دولت در مجلس طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه را برای تقدیم به هیئت رئیسه مجلس آماده کردند. همزمان با طرح موضوع استیضاح، وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران حاضر شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
موضوع انتصاب محمد شریف ملکزاده به معاونت اداری و مالی وزارت خارجه در روزهای اخیر بحثایی را در میان نمایندگان اصولگرای منتقد دولت برانگیخته بود، اما به محض آنکه روز یکشنبه خبر برگزاری مراسم معارفه وی منتشر شد، چندی نماینده اصولگرا طرح استیضاح وزیر خارجه را به دلیل این انتصاب کلید زدند. نمایندگان منتقد و پیگیر طرح استیضاح وزیر خارجه آقای ملکزاده را چهره‌ای حاشیه‌دار و یکی از عناصر جریان معروف به انحرافی معرفی می‌کنند و به ویژه عملکرد وی در شورای عالی ایرانیان را با انتقادهای فراوان همراه می‌دانند. محمد شریف ملکزاده از چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی است و پیش از انتصاب به معاونت اداری و مالی وزارت خارجه به عنوان دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مشغول به کار بوده است. در میان امضا کنندگان طرح استیضاح علی اکبر صالحی نام‌های شناخته شده‌ای چون احمد توکلی، محمد رضا باهنر، علی مطهری، حمید رضا کاتوزیان، حمید رضا فولادگر و محمد رضا آشتیانی به چشم می‌خورد و در حالی که خبرگزاری مهر از امضای این طرح توسط 15 نماینده خبر می‌دهد، ایسنا به نقل از رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شمار امضا کنندگان این طرح را 25 نفر اعلام کرده است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره دلایل واکنش شدید نمایندگان مجلس به انتصاب آقای ملکزاده در وزارت خارجه به رادیو فردا میگوید:
مجلس همواره نسبت به رفتارهای دولت حساس بوده، اما تا قبل از ماجرای آقای مصلحی مجلسی ها فکر میکردن که آقای خامنه‌ای پشتیبانی میکنه کاملا از دولت و زبان خودشون رو در کام گرفته بودن. بعد از ماجرای آقای مصلحی زبان مجلس باز شده، به دلیل اینکه در دوره انتخابات سال 88 همه معاونان مالی بالاخص دخالت داشتند در فرایند انتخابات، در کمک به نامزد مورد نظر، امروز بالاخص روی این معاونان مالی وزارتخونه نمایندگان مجلس حساسیت دارند. با توجه به تجربه‌ای که نمایندگان مجلس از دولت احمدی نژاد در ذهن دارند که از همه امکانات دولتی برای تغییر نتیجه انتخابات استفاده میکنه، این تجربه رو در انتخابات سال 88 داشتن، امروز اگر احساس کنند فردی در دولت میتواند این سوء استفاده ها رو انجام بده، مشخصا عکس العمل از خودشون بروز میدن.
در همین حال خبرگزاری مهر روز یکشنبه در گزارشی یادآور شده است که آقای ملکزاده در حالی از شورای عالی ایرانیان به معاونت وزارت امور خارجه رسیده که به گفته نمایندگان مجلس پرونده های زیادی از تخلفات اداری و مالی وی در قوه قضاییه مطرح است. در این میان محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته است که نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهند جریان انحرافی سوکاندار دیپلماسی کشور شود. آقای رهبر افزوده است که بر اساس شنیده‌ها به وزیر خارجه در مورد تصمیمی که گرفته نهیب زده شده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران، برای آنکه طرح استیضاح توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شود، دست کم امضای 10 نماینده در ذیل این طرح الزامی است و پس از اعلام وصول هیئت رئیسه، وزیر استیضاح شده به مدت 10 روز فرصت دارد که استیضاح کنندگان را از این اقدام منصرف یا خود را برای جلسه رأی اعتماد آماده کند. نمایندگان پیگیر طرح استیضاح وزیر امور خارجه گفتند که احتمالاً طرح استیضاح را روز سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهند کرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دو نماینده مجلس، محمد کریم عابدی و زهره الهیان، میگویند جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش احمد شهید، گزارشگر معرفی شده، در امور ایران نخواهد بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کرد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تصمیم گیری را ناموجه و سیاسی توصیف کرده بود. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که هرچند هنوز جمهوری اسلامی واکنشی رسمی به سفر آقای احمد شهید به ایران نشان نداده، اما آیا چنین طرحی اساساً قابل اجراست؟ عبدالکریم لاهیجی:
همطور که گفتید باید در انتظار موضع و اظهارات رسمی جمهوری اسلامی بود از سوی مثلا وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت. در مجلس شورای اسلامی دو تن نماینده صحبتی بکنند نمیشه به عنوان نظر و تصمیم قطعی جمهوری اسلامی تلقی کرد، ولی در هر حال اما از این که جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران بده، ویزا بده یا نده، شرایط و وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه و طی دو سال گذشته به قدری وخیم‌تر شده که نرفتن به ایران مانع از این نیست که گزارشگر ویژه به مجمع عمومی سازمان ملل که در سپتامبر آینده کارش آغاز خواهد کرد نخستین گزارش خودش رو نده.
و گزارشگر ویژه این گزارش رو چگونه تهیه خواهد کرد آقای لایجی؟
ببینید، وضعیت مجازات اعدام در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی، وضعیت زندانها، اتفاقایی که این اواخر افتاده، مرگ حاله صحابی، مرگ خدا صابر، دیگه بر همگان روشن. سازمانهای حقوق بشر، ایرانیایی که طی دو سال گذشته به عنوان شاهد می توانند اطلاعات دقیق به گزارشگر ویژه بدن و الان در کشورهای گوناگون هستند، تمام اینها شرایط آماده کردن یک گزارش رو برای گزارشگر ویژه فراهم میاره. اینجا دیگه چالشی است که جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی، با سازمان ملل و با شورای حقوق بشر در پیش داره که آیا بخواهد به این سیاست به اصطلاح به قول خودشون مستقل ولی به عقیده ما لجبازی و دهنکجی به جامعه بین المللی ادامه بدن، یا اینکه نه یک مقدار عقلانیت در پیش بگیرن و بگذارن که گزارشگر ویژه به ایران بره و بتواند درباره وضعیت حقوق بشر تحقیق بکنه.
پیش از این سخنگوی وزارت خارجه تصمیم شورای حقوق بشر در مورد تعیین گزارشگر ویژه رو ناموجه و سیاسی خونده بود. فکر میکنید در صورت تصمیم گیری رسمی جمهوری اسلامی در این زمینه چه عواقب دیپلماتیکی برای ایران خواهد داشت؟
جمهوری اسلامی از یک طرف کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر میشه، از طرف دیگه وقتی که شورای حقوق بشر تصمیم بگیره درباره ایران میگه سیاسی است، ولی اگر درباره کشور دیگه بگیره، مثلا در مورد آمریکا بگیره یا در مورد اسرائیل بگیره، خب خیلی هم اظهار خوشبختی میکنن. بنابراین این جمهوری اسلامی است که با نهاد حقوق بشری سازمان ملل برخورد سیاسی میکنه.
آقای لاهیجی، یکی از نماینده هایی که واکنش نشون داده به تعیین گزارش گزارشگر ویژه برای ایران خانم الهیان از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه دعوت کرده که برای دیدن جاذبه‌های گردشگری ایران به کشور سفر کنه. شما این دعوت رو چطور می‌بینید؟
مسئله فقط نیست که آیا گزارشگر ویژه میتواند به ایران برود یا نه. اگر هم گزارشگر ویژه به ایران راه بدن، ولی در ایران نگذارند که به تمام معنی تحقیق بکنه، زندانها رو بازدید بکنه، با زندانیان سیاسی، با خانواده‌های اونها گفتگو بکنه، از مقامات جمهوری اسلامی آمارهای دقیق بخواد درباره زندانیان، درباره اعدامها، درباره اعمالی که طی دو سال گذشته صورت گرفته. برای اینکه من تجربه دو سفر نخستین آقای گالیندوپول و آقای کاپیتون رو هم دارم و داشتم، برای اینکه در هر دو مورد هم برنامه به اصطلاح توریستی و بازدید از ایران و بازدید از مقامات ایرانی رو پر کرده بودن که چیزی برای تحقیق راجع به حقوق بشر نمونده بود. برابر این چیزی که الان خانم نماینده مجلس هم گفته، همون ترفندی است که طی دو دهه گذشته در مورد گزارشگر پیشین به کار بردن و ما این دفعه کوشش میکنیم که آقای احمد شهید در این تله نیفته.
آیا احمد شهید به ایران راه داده میشود؟ گفتگوی همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پس از مرگ حاله صحابی در جریان مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی و مرگ هدا صابر، فعال سیاسی زندانی که در اعتراض به این رویداد دست به اعتصاب قضا زده بود، 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. اعتصاب قضای آنها در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی است. اسامی این زندانیان عبارت است از بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی، زیدآبادی، عمادالدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیرخسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مومنی. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، به بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره چنین گفته است:
ما با طریق نمین سایت ها خبردار شدیم که اعتصاب کردن. منتها دوشنبه که رفته بودیم ملاقات، دوشنبه پیش، خواسته های اینا این بود که به این وضعیتی که برای خدا صابر و حاله صحابی پیش اومده رسیدگی بشه و خاطی ها مجازات بشن. به خصوص الان هدا رو خود اسم آورده بوده، گفته بوده که وقتی بردنش توی درمانگاه کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعتراضشون هم همینه.
چه خواسته ای از مقام های زندان اوین و همینطور مقام های قوه قضاییه دارین؟
خواسته ما هم خواسته همون هست، خواسته همه زندانی هست، خواسته امثال همسرمه که به این وضعیت رسیدگی بشه، حقوق اولیه زندانی رعایت بکنن. اینکه حالا که اولا همه اینها زندانی سیاسی و عقیدتی بیگناه، تنها جزشون این بوده که اومدن انتقاد کردن، انتقاد به وضع موجود کردن و خواستن که اصلاح بشه. تمام اینا اصلاح طلب هست. در درجه اول آزادی همهشون بدون قید و شرط، و در درجه دوم اینکه حالا که توی زندان هستن حداقل حقوق اولیهشون رعایت بشه، هم از مرخصی برای مرخصی استعلاجی، مرخصی استحقاقی، ملاقات حضوری، تلفن، رسیدگی به وضعیت بیماری هاشون.
از وضعیت جسمانی همسرتون با توجه به اینکه در اعتصاب قضایی 12 تن از زندانیان سیاسی شرکت کرده خبری دارین؟
سال همسر من باید 4 ماه یک بار چکاپ بشه. الان از چکاپش حدود 6 ماه از چکاپش میگذره که باید حتما به وسیله متخصص قلب چکاپ صورت بگیره، معاینه صورت بگیره. بچه های دیگه هم هستن که مشکلات دارن که ما الان نمیدونیم واقعا اونا در چه وضعیتی هستن، و از قوه قضایی هم میخوان که وضعیت کل حالا چه زندانی و سیاسی چه غیر سیاسی رسیدگی بشه.
زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، یکی از 12 زندانی سیاسی در اعتصاب قضا، درباره وضعیت آنها به بهروز کارونی از رادیو فردا توضیحاتی میداد. و ما شنوندگان گرامی، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست و بشنویم صدای شما رو.
میخواهم به مسئولین جمهوری اسلامی بگویم گرچه شماها برای بقاء خودتان سرگرم دست سرکوب و غارت هستید و یک کلمه از حرفهای منتقدین دلسوزانه میشنوید، اما این به نفع خودتان است که در این برهه از زمان همدیگر را از خواب غفلت بیدار کنید و کمی متوجه شوید که مردم شما را به چه جایگاهی رساندند و شماها جواب اینها را چگونه میدهید. از خوزستان تماس میگیرم.
چرا اینقدر بد تعریف ایران میکنید؟ کشور ما بهترین کشوره. ویروس میاد امریکای نابود، اینقدر بلج ایران هستی میخواید جا کنید؟ بگید نه، این دیروز چه نشون داد؟ ما وارث رستاز آسمون برای عکس برداری زمین. خب حالتون گرفت؟
خامنه ای، سید خراسانی، نماینده امام زمان، امامت یه خورده بالا بذار، افتخار کن. و همچنین احمدی نژاد، شما هم سینت سپر کن، افتخار کن که دارین مملکت داری میکنیم. روز روشن زن بچه مردم را تجاوز میکنم، چه مملکت داری میکنیم؟ ننگتان باد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
قمارهای کلان اقتصاد ایران بیانگر آن است که حتی در سالهایی که رشد اقتصادی ایران رکوردهای تازه به ثبت رسانده، میزان اشتغال ایجاد شده از 500,000 شغل جدید فراتر نرفته است. حال در شرایطی که اقتصاد ایران رشدی بهتر از 0% را پیش رو ندارد، محمود احمدی نژاد از ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید سخن میگوید. آرش حسنیا گزارشی دارد از این ادعا و پیامدهای آن.
این وعده محمود احمدی نژاد در نوروز 90 همان زمان تعجب همگان را برانگیخت.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت.
از میان آنهایی که دستی به اقتصاد دارند، کمتر کسی فکر میکرد که محمود احمدی نژاد بر این ادعا اصرار ورزد. اما او هیچگاه از این برنامه کوتاه نیامد.
ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا آخه 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
حالا 3 ماه از سال 90 میگذرد، یعنی تا همین جای کار برای آنکه وعده محمود احمدی نژاد محقق شود باید دست کم 600,000 شغل جدید ایجاد شده باشد. این ادعا در کنار ادعای دیگر از سوی دولتی ها که از کاهش نرخ بیکاری در سال 89 سخن میگویند، باعث شد تا وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون و رئیس مرکز آمار ایران روز یک شنبه در صحن علنی مجلس حاضر شوند و درباره این ادعاها توضیح دهند. در جلسه روز یک شنبه، احمد توکلی، نماینده اقتصادخوانده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یکسر آمار دولت را دروغ خواند و صحت این ادعا که بیکاری کاهش یافته را زیر سوال برد. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس نیز آمار ارائه شده در مورد نرخ بیکاری را غیر قابل قبول دانست و چنین گفت:
ما الان توی شرایطی هستیم که فشار تحریم‌ها و فشار هدفمند کردن یارانه‌ها داره به بخش تولید ما فشار وارد میکنه. چطور امکان پذیر توی این شرایطی که این فشارها وجود داره و ما هم توی سال گذشته و توی امسال اون نقدینگی‌های حداقلی هم که در اختیار واحدهای تولید کننده وجود داشت، داره اون نقدینگی ها به بهانه‌های مختلف تحت عنوان پیش دریافت مالیات، پیش دریافت سود سهام رو داریم از واحدهای تولیدی میگیریم. خب چطوری انتظار داریم که واحدهای تولیدی بیان شغل جدید ایجاد بکنن؟ آمار و اطلاعاتی که وجود داره، این واحدهای تولیدی دارن اشتغالشون از دست میدن.
دیگر نمایندگان منتقد دولت نیز بر این باور بودند که دستیابی به آمار اشتغال 2.5 میلیونی وعده داده شده ناممکن است. همچون نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، که تحقق چنین وعده‌ای را مستلزم الزامات و امکاناتی می‌داند که در اقتصاد ایران مهیا نیست.
از نظر تئوری با تغییر یا افزایش یک امکان اقتصادی توی جامعه نمیتونیم همه عوامل رو تغییر بدیم. مثلا وقت رشد اقتصادی رو فقط دگرگون کردید، افزایش دادید، احساس بکنید همه متغیرها مثلا مثبت میشن. اینطور چیزی امکان ناپذیره. بلکه شما اگر یک متغیر رو اضافه بکنید و بقیه متغیرها ثابت باشن یا هماهنگ نباشن با اون متغیر، در واقع عوارض منفی میچربه به عوارض مثبت. از نظر تجربه ما که ما بخوایم نگاه بکنیم ببینیم که هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه ادعا بکنه و تجربه ما در قرن اخیر هم نشون نمیده که بتونه با چون برنامه‌های 2.5 میلیون شغل در یک سال ایجاد بکنه.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نیز اگرچه به دفاع از عملکرد دولت پرداخت، اما در عین حال احتمال محقق نشدن این وعده را منتفی ندانست.
خب حالا ما یه موزلی به نام بیکاری در کشور داریم. ما عزم خود رو جذب کردیم و همه دولت مردان اهتمام ورزیدن یک هدف بسیار بالا بلند رو برای نیل به اون تعریف کردن و دارن تلاش میکنن به اون برسن. خب اگر رسیدیم فبه المراد، اگر نرسیدیم به قدر وسع خودمون کوشیدیم.
این سخنان وزیر کار و امور اجتماعی البته واکنش محمد رضا باهنر را به دنبال داشت که در غیاب رئیس مجلس جلسه روز یک شنبه را اداره میکرد.
جناب آقای شیخ الاسلام فرمودند، دوستان دیگه فرمودند، گفتن آقا ما یک هدف خیلی بزرگ رو اگه تعریف کنیم چه اشکال داره. خب از اینجا یک سری اشکالات واقعا به وجود میاد. یعنی این که مثلا فرض بکنیم ما 100 تومان تو یک سال پول داشته باشیم، میگم حالا چه اشکال داره ما اگه تونستیم مثلا 500 تومان میخوام درآمد داشته باشیم. خب نمیشه. بالاخره اعداد، ارقام، برنامه‌ریزی ها و بسیاری از مسائل هست که باید با برنامه‌ریزی دقیق و با تخمین بالا انجام بشه.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال 90 بحران بیکاری حتی بیش از بحران افزایش نرخ تورم میتواند اقتصاد و جامعه ایرانی را آزار دهد، هرچند دولتی ها به افق 2.5 میلیون شغلی در سال 90 مینگرند.
در کنار نمایشگاه عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی در موزه شهر هانوفر، از 3 هفته پیش تا کنون 2 سمینار علمی و هنری هم برای بررسی و تجزیه و تحلیل آثار این هنرمند پیشکسوت ایرانی در آلمان برپا شده. همزمان با برپای این نمایشگاه در 8 خرداد ماه جاری، معتبرترین جایزه عکاسی آلمان هم به ارزش 15,000 یورو به بهمن جلالی تعلق گرفت که نظر به فقدان این هنرمند، همسرش خانم رنا جوادی جایزه را دریافت کرد. برای گرامی داشته یاد و خاطره زنده یاد بهمن جلالی، موزه شهر هانوفر آلمان همچنین کتابی از آثار این هنرمند ایرانی را منتشر کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از جوایز معتبر عکاسی در آلمان جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن در شهر هانوفر است که هر 3 سال یک بار به یکی از عکاسان منتخب این بنیاد اهدا می‌شود. 7th جایزه بنیاد نیدرزاکسن این بار به بهمن جلالی، عکاس پرکار ایرانی تعلق گرفت. این هنرمند بیش از 40 سال از دریچه دوربین خود به ثبت رخدادهای خبری، هنری، سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته و برخی از آثارش را هم در 4 کتاب مصور منتشر کرده که عبارتند از هنر آفریقای سیاه، روزهای خون، روزهای آتش، خرمشهر و بالاخره گنج پیدا. حفظ و بازسازی عکس‌های تاریخی ایران هم یکی از کارهای با ارزش بهمن جلالی است. این هنرمند دست به گردآوری و اصلاح نگاتیو عکس‌های گنجینه کاخ گلستان زد و این عکس‌ها را که بخشی از حافظه تاریخی ایران به حساب می‌آید، در 4th کتابش به نام گنج پیدا گردآورد. سوای اینها در آثار عکاسی برجای مانده از بهمن جلالی، از تلاش ماهیگیران خلیج فارس و دریای خزر گرفته تا معماری شهرهای حاشیه کویر، جنگ ایران عراق، سقوط و فتح خرمشهر، مناظر شهری و بالاخره زندگی روزمره مردم دیده می شود. در پی انتخابات بحث برانگیز 10th دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88، بهمن جلالی در حالی که ماهای آخر زندگی خود را به خاطر بیماری سرطان پشت سر می‌گذاشت، وارد خیابان‌ها شد و از معترضان به نتایج این انتخابات عکس‌ها گرفت. این عکس‌ها اگرچه نمایش عمومیشان از سوی دستگاه‌های حکومتی ایران ممنوع اعلام شده، ولی با این حال در نمایشگاهی که این روزها در موزه شهر پرنگل در شهر هانوفر آلمان برپاست به تماشا گذاشته شده. در این نمایشگاه که تا 3rd مرداد ماه امسال دایر است، حدود 500 قطعه عکس بهمن جلالی با موضوع و مضامین گوناگون ارائه شده. همپایه این نمایشگاه کتابی هم با عنوان بهمن جلالی در حدود 250 صفحه از سوی موزه اشپرنگل در شهر هانوفر انتشار یافته. بهمن جلالی یک بار در گفتگویی با پرس تیوی از بی‌توجهی به هنر عکاسی در ایران و همچنین عدم حمایت از عکاسان ایرانی در کشورشان لب به انتقاد گشوده بود.
به هر حال ببینید یه بنیاد دو افغانی ها میاد یه سرمایه‌گذاری می‌کنه برای نمایشگاه به این بزرگی و بعد اونو فرستاده اتریش و جاهای دیگه هم خواهد رفت و این کتابو چاپ می‌کنه، ولی ما اینجا نمی‌کنیم این کارو، یعنی خیلی باهایی نمی‌گیم به این قضیه.
در گرامی داشت مقام هنری بهمن جلالی طی هفته اخیر دو سمینار هم با فاصله 10 روز به ترتیب در شهرهای هانوفر و برلین برپا شده. در این دو همایش نگاه بهمن جلالی به هنر تصویر و نقش این هنرمند در پیشبرد هنر عکاسی در ایران مورد بررسی کارشناسان آلمانی قرار گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر یکشنبه خوش آمدید، جایی که الهی روانشاد و هانا کاویانی چشم به راهتون بودیم. بیشترین دقایق این نیمه به برنامه صدای دیگر اختصاص دارد، اما به خاطر دارید که همیشه میگوییم هیچ چیز هیچ وقت و در هیچ بخشی بر خبر پیشی نمیگیرد. هانا کاویانی و تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شد. انتصاب محمد شریف ملکزاده به عنوان معاون جدید اداری و مالی وزارت خارجه انتقادات شدید نمایندگان را متوجه صالحی کرده است، به طوری که طرح استیضاح وی را آماده کردند. به گفته یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح، این طرح احتمالاً روز سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. محمد کریم عابدی معاون کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت در جلسه این کمیته موضوع انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که به وی اجازه ورود به داخل کشور داده نشود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو 2 روز پیش احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب کرد. وزیران دارایی اتحادیه اروپا برای بررسی طرح کمک مالی به یونان امشب در لوکسامبورگ گرد هم می‌آیند. دیشب به دعوت حزب کمونیست یونان حدود 3000 نفر در اعتراض به سیاست‌های انقباضی و صرفه‌جویانه دولت در آتن پایتخت یونان راهپیمایی کردند. قرار است امشب نیز تظاهرات دیگری در آتن برگزار شود. النا بونر یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر روسیه دیشب در سن 88 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت. النا بونر که یکی از سرسخت‌ترین منتقدان ولادیمیر پوتین نخست وزیر کنونی روسیه نیز بود، از دهه 1960 به عنوان یکی از ناراضیان شوروی سابق فعالیت‌های حقوق بشری خود را آغاز کرد. ناتو اعلام کرد 4 کارمند آن سازمان در یک حادثه رانندگی در جنوب افغانستان کشته شدند. پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه‌ای که به همین مناسبت انتشار داد اعلام کرد این حادثه بامداد امروز یکشنبه روی داده و ارتباطی با درگیری‌های نظامی نداشته است. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم را در جشنواره سینمایی سیدنی از آن خود کرد. جدایی نادر از سیمین پیش از این از جمله جایزه خرس طلای بهترین فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در سال 2011 و جوایز خرس نقره بهترین گروه بازیگران زن و بهترین گروه بازیگران مرد را نیز در این جشنواره به دست آورده بود.
با سپاس از هانا کاویانی خبرها را از او شنیدیم. برنامه صدای دیگر، ویژه برنامه رادیو فردا که به مسائل زنان می‌پردازد، در نوبت پخش است. چند ثانیه وقت داریم، اجازه بدید که پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون اعلام کنم. هرچه سریع‌تر 20420-22-11-24-113-14 و نوبت میرسه به صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اینکه میکروفون رو به او بسپارم، شب خوشی براتون آرزو میکنم. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدارتان.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 25 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر. در این مجله بار دیگر تجاوز به زنان به عنوان ابزاری برای سرکوب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. از تظاهرات زنان جلف در لندن تا اتهام جلف بودن برای زنان مورد تجاوز واقع شده در خمینی شهر اصفهان و به سراغ زنان راننده در عربستان هم خواهیم رفت. با ما باشید. فقط کافیست سری به اخبار زنان بزنید. تجاوز جنسی، حربه جنگی نیروهای قذافی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیروهای هوادار معمر قذافی رهبر لیبی را به استفاده از تجاوز جنسی به زنان به عنوان یک حربه در جنگ متهم کرد. و افغانستان و کنگو خطرناکترین کشورها برای زنان شناخته شدند. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، میزان بالای خشونت، نبود امکانات بهداشتی و فقر باعث شده تا افغانستان به خطرناکترین کشور برای زنان تبدیل شود و کنگو نیز به دلیل میزان بالای تجاوز جنسی در جایگاه دوم قرار دارد. خبرگزاری جهانی گلوبال تامسون هم اعلام کرده است که پاکستان، هند، سومالی در جایگاه سوم تا پنجم خطرناکترین کشورها برای زنان به دلیل بدرفتاری، تبعیض برای سخت جنین دختر و تهدید طالبان برای پاشیدن اسید قرار دارند. اما یا خشونت و تجاوز علیه زنان حربه‌ای است که تنها در کشورهای جهان سوم به کار گرفته می شود؟ شهران تبری، همکار رادیو فردا در لندن، پشت خط تلفن ما هستند. خانم تبری، از جهان اول برای ما بگید وضعیت خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان در بریتانیا چه وضعیتیه؟
در این کشورها تجاوز جنسی یک جنایت محسوب میشه و جرم خیلی سنگینی داره. کافیه که به مورد آقای استراسخان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، نگاه بکنید. یعنی فرقی نمیکنه که اون مردی که متهم به این عمل هست چه کار است، در چه موضعی قرار داره. این عمل یک جنایته. اخیراً در تورنتو رئیس پلیس تورنتو به یک خانم حقوقدان داشت میگفت که زنها نباید با لباس پوشیدنشون کاری بکنن که مردها تحریک بشن. این موضوع مطلبی شد که بحث داغی رو بر بیانگیزه و تظاهرات بسیاری رو به دنبال داشته باشه و اسم این تظاهرات رو گذاشتن تظاهرات زنان جلف یا تظاهرات لباس پوشیدن جلف، چون عبارتی که اون رئیس پلیس به کار برده بود این بود که زنها نباید جلف لباس بپوشن. این تظاهرات در تورنتو شروع شد، با آمریکا رفت و هفته پیش هم در انگلیس یک تظاهرات بزرگی زنها گذاشتن و لباسهای خیلی جلف به اصطلاح پوشیدن و شعارشون این بود که هر لباسی که ما بپوشیم مهم نیست. تجاوز جنسی جنایته. هیچ کس حق نداره تجاوز کنه به زنی به خاطر ظاهرش، به خاطر رفتارش، به خاطر هر چیز دیگه ای. این مسئولیت مرد هستش.
اما خانم تبری، من فکر میکنم تفاوت بسیار عمده ای که وجود داره بین تجاوز جنسی که به زنان در کنگو صورت میگیره با تجاوز جنسی که برفرض در فرانسه، امریکا و یا بریتانیا صورت میگیره، تفاوت موقعیت زنان هست. در کنگو، در افغانستان، در واقع به نوعی عملیات جنگیه و روها علیه هم دیگه چنین ابزاری رو به کار میبرن. در کشورهای غربی به چه شکلی به این ماجرا نگاه میشه؟
به طور قطعی یک خشونت جنسی هست، جنایت هست. فرق نمی‌کنه، شما میتونید یکی رو بکشین، این جنایته. جنایت هم درش خشونت هست، اینم نوعی خشونته. ولی مسئله‌ای که در تمام جا مشترکه، منتها درجات متفاوت داره، به خاطر اینکه در کشورهای غربی قانون حاکم هست. در کشورهای دموکراتیک نگیم غربی، در کشورهای دموکراتیک قانون حاکم هستش، قانون جاریه و قانون تعیین می‌کنه که چه کاری درسته و چه کاری درست نیست. در حالی که مثلا در کشورهایی که نام بردید مثل کنگو قانون حاکم نیست. ولی در همه جا این وسیله تجاوز جنسی یک نوع اعمال قدرت از سوی مرد هست. حالا در جامعه اروپایی ممکن است سوی یک مرد به طور فردی باشه، در بعضی جوامع دیگه به طور جمعی هستش، به صورت یک عمل تایید شده از سوی دولت هست که دولتی مرد سالاره و میخواد قدرت خودش رو بر زن از این طریق اعمال بکنه. دیگه اصلا مسئله لباس در اینجا مطرح نیست. در افغانستان خب در اونجا که زنها برقه میپوشن اصلا.
خانم تبری، برای ما بگید که اگر در کشورهای به گفته شما دموکراتیک تجاوز جنسی علیه زنی صورت بگیره، اون زن چجوری میتونه از حقوق خودش دفاع کنه و چطور میتونه در دادگاه ثابت بکنه که به اون تجاوز شده؟
مسئله بسیار دشواریه. برای همین هم است که در این کشورها گفته میشه که بسیاری از تجاوزهای جنسی حتی گزارش داده نمیشه، برای اینکه برای زنها حتی در غرب هم این مسئله تابو هست. بگذاریم که در کشورهای غیر دموکراتیک و غیر باز این مسئله به طرز خیلی غریبی اصلا ناموسیه، ولی با این حال در غرب هم تابوه.
و برخورد جامعه با مردی که متهم میشه به تجاوز جنسی چه هست؟
بسیار بسیار شدیده. در اون چی که من از در انگلستان میدونم، اگر کسی متهم به تجاوز جنسی بشه اصلا طرد میشه از جامعه.
با سپاس از همکارم شهرانه طبری در لندن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در روز روشن اتفاق افتاد. حادثه در محلی امن اتفاق افتاد، نه در بیابانی بی در پیکر و نه در پیچاپیچ دره‌ای پر از راهزن. راهزنان اما شیوه راهزنی را خوب بلد بودند. آنها در خانه را شکستند، به مردان حمله کردند، دست ها و پاهاشان را بستند و در اتاقی محبوسشان کردند و زنها را با خود بردند. زنها پیر بودند و جوان. رسانه ها نوشتند که حتی زنی باردار هم در بینشان بود. چه بر سر زنها آمد؟ هرچه بود بیش از 2000 نفر از مردم شهر را به امان خواهی و دادستانی به مقابل دادگستری خمینی شهر اصفهان کشاند. آسیه امینی فعال مسائل زنان با ماست.
به نظر من اونقدر فاجعه بزرگی هست که در طول شاید تاریخ کشور ما فقط در زمانی که اقوامی مثل قوم مغول شاید به ایران حمله کرده بودند ما چنین چیزهایی رو در تاریخ میخوندیم. به راحتی نمیشه از لفظی مثل تجاوز برای یه همچین خبری حتی استفاده کرد. این یک فاجعه برای تاریخ معاصر ماست. اگر بازتاب‌های این خبر رو دنبال بکنیم و حرف‌هایی که در واقع مسئولان مستقیم و غیر مستقیم امنیت مردم در قبال یه همچین فاجعه میزنن رو دنبال بکنیم، حتی پوزش خواسته نمیشه از مردم، حتی در واقع تو جه نمیشه که چرا ما نتونستیم امنیت شما رو چنان برقرار بکنیم که در روز روشن به نوامیس مردم حمله بشه و اون هم در جلوی دیدگان خانواده زنان به اونها تجاوز بشه.
آنچه شنیدنی است اما واکنش مسئولان تامین امنیت مردم خمینی شهر است. سردار حسن کرمی فرمانده انتظامی استان اصفهان واقعه را اینگونه شرح می‌دهد.
همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودند و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر صدایی که ایجاد می‌کنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی می‌کنه. 13 نفر از دوستان خودش میان تو اون باغ و نهایتاً حمله می‌کنن به این خانواده. مردها رو در داخل اتاقی زندانی میکنن و زنها رو با خودشون میبرن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها رو آزاد میکنن.
خانم امینی، آیا حرفی برای گفتن باقی مونده؟
من فکر میکنم این رو اصلا باید در تاریخ به عنوان یک نقطه عطف ما در نظر بگیریم، یک نقطه عطفی که ما به قرنها پیش برگشتیم، به حمله چنگیز خان برگشتیم. توجیهاتی مثل آنچه که در واقع امام جمعه وقت و مسئول واقع نیروی انتظامی و دیگران میگن در قبال همچین چیزی به قدری ناچیز و به قدری پرته که فقط باید اون رو در ادامه همین حمله دهشتناک توجیهش کرد. این یک اظهار نظر ساده نیست از طرف یک فرد مسئول که بگه پوشش یک زن میتونه یا در واقع حتی رفتار یک زن میتونه دلیلی باشه برای اینکه به اون حمله بشه. مگر در سایر کشورها که آدم‌ها به راحتی لباس میپوشن، حجاب مرسوم ایران رو هم ندارن، کسی میتونه به حق دیگری حتی میتونه لمسش بکنه چه برسه به اینکه بخواد بهش تجاوز بکنه؟ این تنها نشان دهنده در واقع بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی کسانی هست که نتونستن امنیت رو نه تنها در شهر و خیابان و محیط‌های عمومی که برای چارچوب خانه‌ها و چهاردیواری خانه‌ها حفظ بکنن.
اما نکته دیگه‌ای هم که خانم امینی در این میون به نظر میرسه که باید بهش توجه کرد این هستش که در سال‌های پیش ما مواردی از قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های ناموسی رو داشتیم که در اون متهمان زمانی که در برابر دادگاه قرار می‌گرفتن تمام بار مسئولیت رو بر عهده قانون می‌گذاشتن و می‌گفتن قانون به ما اجازه داده که که خودمون ناموس خودمون رو حفظ بکنیم و یا خودمون در واقع کسانی رو که در ایل و قبیله ما مرتکب خطای ناموسی شدن رو مجازات بکنیم. یا در موردی مثلا سعید حنایی، ما فردی رو داشتیم که بیش از 16 زن رو کشته بود و ادعاش این بود که داره جامعه رو پاک میکنه از زنان ناپاک. اما اتفاقی که این بار افتاده، این بحث رو ما نه از زبان متهم پرونده و در مقام دفاع خودش داریم میشنویم، ما این حرف رو داریم از فرمانده نیروی انتظامی یک منطقه، یک استان بزرگ داریم میشنویم. استان اصفهان جز استانهای بزرگ ایران محسوب میشه. فکر میکنید اگر چنین اتفاقی و چنین سیستمی بخواد در ایران جا بیفته، چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد؟
متاسفانه من باید از این مسئله به عنوان یک بیماری اجتماعی نام ببرم. کشتن آدمها و تجاوز به ناموس آدمها یک بیماریه، ویروس این بیماری هر چه باشه، در هر صورت عامل این بیماری یک ویروسی هست که باید با این ویروس به مجادله بریم. ما
خانم امینی، یه نکته تأسف آور دیگر این هستش که تقریبا فکر میکنم در تمام 20 سال گذشته، تابستان ها زمانی بوده برای وارد عمل شدن نیروی انتظامی برای کنترل روسری و حجاب های خانم ها، اینکه حالا مانتوها تنگ باشه، گشادتر باشه، روشن‌تر یا تیره‌تر باشه و یا چند تار موی اونها دیده بشه یا نه. و بعضی اوقات هم وارد جزئیات میشن که برای نوع آرایش خانم ها هم حتی محدودیت تعیین میکنن و جریمه تعیین میکنن. اما دقیقاً در همین تابستان در طی دو هفته گذشته ما شاهد سه تجاوز در ملأ عام بودیم. یک مورد در خیابان شریعتی تهران اتفاق میفته که دو نفر درگیر میشن با متجاوزان و آسیب میبینن. یک مورد در دانشگاه فردوسی مشهد بوده که منجر میشه به تجمع دانشجویان و درخواست حفظ امنیتشون، و مورد بعدی در خمینی شهر. چرا نیروی انتظامی علارغم تلاش برای کنترل حجاب زنها قادر به تامین امنیت زنان ایرانی نیست؟
ما زنها بعد از انقلاب سال 57 تبدیل شدیم به یک پرچمی برای اینکه اسلامی بودن این انقلاب رو به اثبات برسونیم. فرمان اجباری شدن حجاب که خیلی سریع بعد از انقلاب از سوی آیت الله خمینی صادر شد و بعدها قانون و همه مراجع اجرایی کشور در خدمت چنین ایده قرار گرفت، فقط به این دلیل بود که ما به عنوان پرچم انقلاب اسلامی به دنیا نشون داده بشیم. ما منظورم زنان ایران هست. حجاب ما سمبل این اسلامیت هست، سمبل این واقع جمهوری اسلامی هست. بنابراین ما به خودی خود نمیتونستیم تصمیم بگیریم برای اینکه این سمبل رو خدشه‌دار بکنیم. اگر ما زنان تصمیم میگرفتیم که لباسمون به اراده خودمون انتخاب بشه، در واقع داشتیم بداست این پرچم رو از دید آیونی که سردمدار تصمیم گیری برای نظام اسلامی بودن خدشه‌دار میکردیم. بنابراین شدیدترین برخوردها و شدیدترین تصمیمها برای حفظ این سمبل و حفظ این پرچم در 32 سال اخیر گرفته شده. اما اینکه در قبال حفظ این آیا اونها مسئولیتی برای پاسداشت در واقع دست کم ناموس این زنان دارند یا نه، همونطور که اشاره کردم هر از گاهی در کشور از سوی گروه های افراطی ما چیز رو به اسم قتل ناموسی، به اسم قتل های زنجیره‌ای ناموسی یا چیزهای دیگه میشنیدیم. اما این شکل نوینش در واقع ارمغانی هست که به نظرم آشوب های سرکوب دو سال اخیر بهش دامن میزنه. یعنی شرایط سیاسی ایران هر چقدر که پیچیده تر میشه، ناامنی هم درش افزایش پیدا میکنه و خب ایده‌ای هستند که اساساً از این ناامنی و این شلوغی درآمد و قدرت کسب میکنن، بنابراین به گمان من حتی بهش دامن میزنن.
با سپاس از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ.
اجبار شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم، بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از دو سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدتها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
طرح تفکیک آموزش عمومی از همان 30 سال پیش پس از وقوع انقلاب اسلامی آغاز شد. از همان سالها دختران و پسران از 7 سالگی از یکدیگر جدا می‌شوند تا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مبانی مذهبی اسلام پاس داشته شود. تفکیک جنسیتی تا 18 سالگی تا زمانی که دختران و پسران به بلوغ اجتماعی و جسمی و دینی می‌رسند ادامه می‌یابد و آنگونه که ماه‌های اخیر مطرح شده است قرار است این تفکیک جنسیتی به محیط‌های دانشگاهی هم تسری پیدا کند. اما سوال اینجاست، چرا با اینکه بیش از 30 سال از این تفکیک جنسیتی و آموزش مذهبی می‌گذرد، چرا این چنین فساد و جنایت در میان مردم رخنه کرده، به گونه‌ای که زنان نه در خیابان، نه در دانشگاه و نه در حریم خصوصی خانه‌هایشان امنیت ندارند؟ این سوال را با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس در میان می‌گذارم. آقای پیوندی،
من فکر می‌کنم امروز در حقیقت در برخورد با حوادثی که در جامعه ما تعدادش هم داره زیاد میشه، این پرسش شما خیلی پرسش اساسی است. من فکر میکنم این بیش از هر چیز برمیگرده به تفکر مکانیکی و خطی که در بین مسئولین وجود داره. یعنی مسئولین ما فکر میکنن که این نوع مسائل به زعم اونا اخلاقی یا روابط بین دو جنس مخالف از طریق جدا کردن مکانیکی این افراد و از طریق سختگیری‌های بیجا یا از طریق تحمیل یه سری از هنجارها و قوانین سختگیرانه حل خواهد شد، در حالی که مسائل اصلی جامعه به این ترتیب حل نمیشه. یعنی مسائل اصلی جامعه نه با تصمیمات از بالا و تفکرات عامرانه، بلکه از طریق درک مسائل اجتماعی و برخورد مسائل اجتماعی از با زاویه کارشناسانه در واقع میتونه حل بشه. برای همین هم هست که ما هرچی بر این روش های سختگیرانه اضافه میکنیم نتیجهش آنچنان مطلوب نیست. ضمن این که این چیزایی که شما میبینین و اون چیزایی که در مطبوعات به نظرم میاد و در رسانه ها مطرح میشه، اینا فقط نوک کوه یخیه که در جامعه ما شاهدش هست.
اما آقای پیوندی، چرا هیچ گوش شنوایی وجود نداره؟ چرا در این حال که بیش از 20 ساله که هر تابستان عملیات ویژه‌ای گذاشته میشه برای کنترل زنان، کنترل حجابی که زنها دارن، چرا در این حال که سالهای ساله که این تفکیک جنسیتی صورت گرفته و همونطور که شما هم میگید در واقع وضعیت اجتماعی به گونه ای هست که حوادثی مثل حوادث خمینی شهر فقط این نوک قله کوه یخ فساد اجتماعی هست که گاهی خودش رو نشون میده، چرا مسئولان جمهوری اسلامی هیچ عکس العمل و توجهی که نشان نمیدهند بماند، وقتی هم که میخوان در مورد مواردی مثل مورد خمینی شهر اظهار نظر بکنن، مسئولیت رو از دوش خودشون و از دوش جامعه مردان کاملا بر می دارن و بر دوش زنانی می گذارن که احتمالا صدای موسیقی رو بلند کرده بودن و یا در حریم خصوصی خودشون با هر پوششی که حق انتخابش رو داشتن مشغول گذروندن زمانشون بودن؟
این سوال به جای شما به این موضوع مربوط میشه که مسئولین نقطه حرکتشون بیش از هر چیزی معیارها و مسائلی است که به جامعه امروز ایران تعلق نداره. برای همین هم از درک خواستها و نیازها و ویژگی های این جامعه عاجز هستند و اونا فکر میکنن تنها وظیفهشون پاسداری از موازین دینی است، موازین اسلامی است، بدون توجه واقعا به واقعیت های اجتماعی و نیازهای انسان امروز و جوانای قرن 21. برای همین هم تنها در واقع دغدغه مسئولین به نظر میرسه رعایت این مسائل حتی به صورت ظاهری است. نتیجه این میشه که تمام توجه به طرف مسائلی میره که فرعی هستن و مسائل اصلی فساد اجتماعی در عمل در این فضای غبارآلود و در این فضای نوروشن کاملا پنهان میمونن و یا مسئولین حاضر به اعترافشون نیستن، برای اینی که فکر میکنن که اونا وظیفه دینی خودشون رو انجام میدن و این جامعه است که در حقیقت مسئول وجود آمدن چنین شرایطی است. همین ماجرا در مورد زنان خیابانی، در مورد کودکان فراری، در مورد تمام اون زمینه هایی که در جامعه ما، پدیده های نامطلوبی که در جامعه ما وجود داره، متاسفانه همین نوع که شما گفتین میشه داوری کرد. یعنی ما شاهد یه نوع سکوت و در واقع عدم هر نوع پویایی فکری و یا راه حل‌های اجتماعی فکر شده هستیم در مورد اینا، برای که مسئولین ما یه نوع در واقع به یک بن‌بست فکری در در این زمینه ها دچار هستن. اونا به مسائلی توجه میکنن که در حقیقت مسائل اصلی جامعه ما نیستن، برای همینم هیچ وقت نمیتونم بفهمم که برای چی چنین پدیده های منفی در جامعه میتونه رشد بده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نافرمانی مدنی با در عربستان سعودی. ده‌ها زن سعودی روزهای جمعه و شنبه اقدام رانندگی در برخی شهرهای این کشور کردند. عربستان سعودی تنها کشوری است که در آن رانندگی برای زنان ممنوع است. کمپین رانندگی زنان عربستان سعودی بیش از دو ماه است که زنان این کشور را فرا می‌خواند تا در روز 27 و خرداد به تنهایی پشت فرمان اتومبیل‌هایشان بنشینند و در خیابان‌های عربستان رانندگی کنند. همکارم ایلیا جزایری همراه ما هستند. جزایری، به ما بگید که آیا این رانندگی زنان عربستانی به خیر و خوشی تموم شد یا مسائل رو هم به همراه داشت؟
اینطور که خبرها رسیده هم به خیر و خوشی تموم شده، هم به خیر و خوشی ادامه داره. یعنی برخوردی با زنانی که رانندگی کردن صورت نگرفته، به اضافه این که خود زنانی که این کار انجام دادن تاکید میکنن که در قانون هیچ ماده‌ای بنابر منع قانونی رانندگی زنان وجود نداره و هیچ فتوای شرعی هم برای تحریم وجود نداره. من با خانم امیر کشقری، یک زن روزنامه نگار سعودی که اتفاقا روز جمعه در خیابان‌های ریاض رانندگی کرده بود، صحبت کردم و تاکید میکرد که این اقدام به معنی مقابله با دولت نیست، برای گرفتن یک حق اجتماعی هست که داره صورت میگیره.
ولی آقای جزایری، خبرهایی هم که میرسه در واقع نشون میده که گویا حتی پادشاه عربستان هم نگاه مثبتی نسبت به این ماجرا دارن و امکان داره که اصلا این اجازه به طور رسمی صادر بشه که زنان عربستانی هم بتونن رانندگی کنن.
ببین، نه فقط من، عبدالله پادشاه عربستان نظر مثبتی دارن، مجموعه حاکمیت سعودی نظرشون مثبت هست نبود این قضیه. فقط این بحث در مجلس شورا مطرح شده که به طور رسمی مجلس شورا اعلام کنه از این به بعد زنها آزاد هستند که رانندگی کنند. در حقیقت ممنوعیتی که وجود داره یک ممنوعیت از سوی دولت نیست، یک ممنوعیت اجتماعی. کسی که بافت سعودی رو میشناسه میدونه که نوع جامعه سعودی طوری هست که فکر میکنه زنها رو اگر در لفافه بذاره، زنها رو در خانه نگه داره و مانع از رفت و آمدشون بشه، اینطوری میتونه زنها رو حفظ کنه و این قضیه هیچ ارتباطی به منطقه مشخصی نداره. برخوردی که پلیس شریعت اینطور که بهش میگن میکرده با رانندگی زنها، به این دلیل بود که این اتفاق میتونست که یک سری تنش‌های در جامعه به وجود بیاره که ادامه اونها دیگه جمع کردنش برای سردمداران سخت بود، ممانعتش از این جهت بود. خود پادشاه سعودی گفت که این قضیه اگر جامعه به تذیر ما هیچ حرفی نداری که زنها به خیابون بیان در رانندگی کنن.
آیه جزایری، به نظر میرسه که اتفاقات اجتماعی زیادی داره در جامعه عربستان میفته. اینطوری که خبرهای هفته پیش در واقع خبر میداد از عربستان، گویا یکی از دختران پادشاه عربستان هم اون نقاب رو کنار گذاشته و با یک حجاب اسلامی در خیابون‌ها ظاهر شده و داره اقدامات پیشروانه‌ای رو در مورد حقوق زنان در عربستان مطرح میکنه.
درست هست. این اجتماع هست که همیشه فشار می آورد بر روی حاکمان که یک استاندارد خیلی نامعقول یا رعایت کنند. جامعه سعودی حدود 30 سال پیش داشت به یک جامعه رو به پیشرفت حرکت می کرد و در اون جامعه زنان امکان رفت و آمد بیشتری پیدا کرده بودند. یک اتفاق افتاد، اون کریز انقلاب اسلامی ایران بود. این باعث شد موج اسلامگرایی تندرو و اسلام سیاسی بار دیگر در عربستان سعودی زنده بشه. این موج جلوی همه این پیشرفت‌های اجتماعی رو گرفت و بار دیگر تأثیر مستقیم روی زنها گذاشت و زنها رو به خونه برگردوند.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری در بیروت. رانندگی زنان عربستانی در روز جمعه هم همه ماجرا نبود. فمینیست‌ها در سه شهر پاریس، لندن و بروکسل هم به مقابل سفارت عربستان رفتند تا همراهی خود را با زنان عربستانی اعلام کنند. سوده راد از پاریس. سوده، برای ما بگو که در مقابل سفارت عربستان در پاریس چه گذشت؟
دیگر فمینیست‌ها در واقع به فراخوان لیگ حقوق بین‌المللی زنان و عده دیگری از انجمنهای فمینیستی و خود افراد در واقع به طور شخصی دعوت شده بودن که برن جلوی سفارت عربستان یک نامه‌ای مبنی بر حمایت فمینیست‌های فرانسه و کلن زنان و مردان فرانسوی از حق رانندگی زنان در عربستان به سفارت عربستان سعودی بدن، به اضافه یک دسته گل، به اضافه یک ماشین اسباب‌بازی کوچولو به عنوان سمبل این کمپین.
و برخورد پلیس و مسئولان سفارت عربستان با تظاهرکنندگان چطور بود؟
در واقع تظاهرات نبود، یه جوری تجمع خیلی کوچیکی بود و اصلا قرار نبود که شعاری درش داده بشه و اجازه ای هم از پلیس گرفته نشد که این تظاهرات یا این تجمع قرار اونجا برگزار بشه. در واقع نگهبان سفارت خیلی تعجب کرده بود و نمی‌دونستن چه اتفاقی داره میفته. همینطور کسایی که از خود سفارت اومدن بیرون بعد از سفارت اومدن و نامه رو دریافت کردن و همینطور دسته گل رو. همزمان این نامه به دست وزیر امور خارجه فرانسه رسید، به اضافه این که خانم غزنی بشرو که در کنار وزارت بهداشت فرانسه مسئول امور برابری زن مرد در فرانسه هستن این نامه رو دریافت کردن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.